السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان من سجدت له جباه الاجرام، صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح، الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم کن لولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایام فرخنده و مبارکی است. خداوند ان شاء الله بر همه دوستان این ایام و همه ایام را مبارکتر و مبارکتر گرداند و خیر و برکات از ناحیه ولایت کلیه نصیب همه دوستان، خانواده های گرامیشون و ضراریشون الی یوم القیامه باد، به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
چنان جا هست وقتی وارد حرم امیرالمومنین علیه السلام میشه انسان، از باب ساعت، از سمت بازار، از پایین پا خود وارد فضای ایوان بشه، سمت راستش یک روایتی رو، یک حکمتی رو، یک کلمه ای رو، جمله ای رو نوشتن، معرق کاری به بالای ورودی. من سید البلغاء امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود اکثر مسارع العقول اکثر مسارع العقول تحت بروغ المطامع، اکثر مسارع العقول تحت بروغ مطامع. من این دفعه هم برخورد کردم، سریای قبلم گاهی می دیدم از ایجاز و استعاره لطیف انسان هر چه فکر کنه لذت می بره، که ترسیم شده صحنه سازی باطنی، یک صحنه جنگ، یک طرف عقول انسان ها هستند که اینها باید رشد کنند، و یک طرف دشمن این عقل از رذائل که اینها با هم درگیرن، این درگیری در باطن انسان ها هست در ابعاد مختلف. این یک زاویشه. مسارع جمع هم مسرع هست، مثل مقاتل، قربانگاه، فارسی شد بشه قربانگاه. قربانگاه عقل کجاست؟ تحت سیطره بروق و برق طمع. برق طمع تحت بروق، این کم کلمه تحت حساب شده است، هم بروق. خیلی لطائف در این جمله کوتاه گنجونده شده. اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. در انسان یک فضای جنگی موجوده بین رشد و بین افت و بین از بین رفتن و بین شیطان، و همه توجیه حیات ما برای احیاء این بخش عقلانی و روحانی و الهی و خداییه. و به زبانهای مختلف این نوع تقابل آمده، در روایات جدا، در قواعد جدا، همش بیان شده که نقل میکنن پیر مردی به نوه خودش میگفت که در درون انسان یک گرگی هست و یک، فرض کنید، انسانی. اینها دائم با هم درگیرن. نوه پرسید که خب پدر بزرگ، اینها کدام یک زور میشن، غالب میشن؟ پدر بزرگ گفت به هر کدام قضا دادی، ببین کدام رو تأمین میکنی. باید مطامع را کنترل کرد، برق نزند و قربانگاه برای عقل درست کند. وقتی انسان به خودش مراجعه میکنه میبینه واقعا این درگیری هست. توحید، توجه، توسل، اهل بیت یک راهه برای حیات عقلانی و رسیدن به اوج و شرف انسانی. راه شفاف، مشخص، در قوس نزول تعریف شده و در قوس صعود ترتیب داده شده مراتب، گام به گام تا رسیدن به توحید، تا رسیدن به حکمت، تا رسیدن به معرفت، تا رسیدن به ولایت. هم قوس نزول از حیث تبیین علوم، حرفش را زده، هم قوس صعود از حیث بیان احکام و وظائف، الا ما شاء الله، تا انسان برسد به جوار قرب حق تعالی. تعریف شده هست، یک راه هم بیشتر نیست. راه خداست که همون راهی است که حضرات محمد و آل محمد ما را می‌رانند. اما انصافش این است که این پروژه اگر شروع شد به قول امروزی ها به دوام انسان را مشغول میکنه، الال ابد انسان کار داره ولی اثر دارد، ولی محسوسه که راه دیگری نیست غیر از رفتن همین راه، غیر از ایجاد یک ارتباط، غیر از یافتن خیشتن، غیر از درک این تقابل که جنود الله و جنود الشیطان در مقابل هم مصارع درست کرده اند، غیر از تأمین و تقضیه اون بخش مثبت و کنترل و مراقبت زاویه‌ای که می‌خواهد انسان رو دور کنه، خطرات گزارشش داده شده، راه کاملا تبیین شده، اسطوره ها بهترین الگوها نهاده شده، فصل فصل مبارکی است، عید قدیر میاد، نگاه کنید چه میکنن مردم، همه در صدد تجدید عهد و بیعت با آقا امیرالمؤمنین، کشوری یک پارچه علوی. فصل محرم میاد، میبینید که مردم چه میکنن، و گریزی نیست غیر از قرار گرفتن در متن این تقابل. دشمن قسم خورده انسان ایستاده برای اینکه همه رو با خودش ببره، ولی بیچارگیست. راه روشن راه خداست، راه روشن راه اهل بیت علیهم السلام، طریق اجرایی بازگشت به خیشتن، یافتن و حجت برای همه تمامه. هیچ کسی ابزار حرکتی در دستش نباشه نداری، هر کسی میدانه ابتدا باید چه کنه. اصلا اگر از مراتب بالاتر خبر نداشته باشه خبر نمیخواد، همونی رو که وظیفه‌ای رو که داره طبق اندوخته های اطلاعاتی که داره همون مقدار بره، خدای متعال 10 گام پیش برای اطلاع رسانی. ما عقب افتاده کارهای نکرده و تنبلی های خودمون هستیم و با توهم و تخیل نمیتوان حرکت کرد. ما همیشه عقب افتاده الطاف الهی هستیم که شده، ولی ما طبقش گام بر نمیداریم. یا من سبقت رحمته غضبه، یا مبتدئا بالنعمه قبل استحقاقها. شرف وجود شرفی عظیم هست که در اختیار ما قرار دادن، این طبق لطف الهی بوده. نگاه کنید چقدر از موجودات در این خلال از دور خارج میشن، چه تعداد نطفه و اسپرم زایع میشن، یکیشون میگیره. چه تعداد از اونهایی که میگیرن سقط میشن یکیشون میمانه، چه تعداد از اونهایی که میمانن مبتلا به کفر و الحاد میشن یکیشون مسلمان میشه، چه تعداد از مسلمانها دورن از حقایق ایمان یکیشون شیعه میشه، چه تعداد از شیعه باز ضعیف زندگی میکنن یکیشون وارد فضاهای معرفتی دینی میشه. کم اینها، اینها گام های پیشا پیش الهی برای الطافش به ما نبوده؟ ما چه کرده ایم؟ چه از ما خواستن؟ چه تکلیف ما لایتاقی به ما کردن به فرمایش مرحوم آیت الله بهجت؟ حد اقل ها را از ما خواستن، همت از ما خواستن، قدر زمان را داشته باشیم. هر کسی نوع ارتباطش با زمان متفاوته. یه نفر بره سربازی تازه متوجه میشه 2 سال یعنی چی. یک زن باردار متوجه میشه که 9 ماه یعنی چی. و قص علیه فعلله و تفعلله. گاهی تو این ورزش ها که نشون میده 100 زمان و ثانیه مهمه. چرا ما زمانمون رو از دست بدیم؟ چرا نوع ارتباطمون با زمان طبق قواعدی متقن و برای بهره‌وری بیشتر نباشه؟ چرا تصور کنیم که طوری نیست، این هفته هم نشد نشد، این ماه هم گذشت و نشد؟ چرا؟ زمان حرف اول رو میزنه. این قسم ها که خدا خورده به او سرنخی هست ز اسرار مگو، یا به اسرار مگو. یک لحظه مهمه، قیمتیه، ارزشمنده. امکانات فراهم، زمینه آماده، ظرفیت و استعداد موجود، منتظر یک حرکت از ما هستند، یک عزم، یک تصمیم، یک جدیت. و این فرصت ها دیگه پیدا نمیشه، فقط زمانه که وقتی از دست رفت دیگه نمیشه کاریش کرد. بزرگترین ظرفیتی که برای انسان هست و ارزشمندترین جواهری که در اختیار انسان هست چیزیست به نام فرصت. چرا روزمون بگذره، شبمون بگذره، گامی بر نداریم؟ چرا برنامه نداشته باشیم؟ چرا نظم نداشته باشیم؟ چرا سحر نداشته باشیم؟ چرا انس با قرآن نداشته باشیم؟ چرا سجده نداشته باشیم؟ چرا انس با حق تعالی نداشته باشیم؟ چرا با مرکز توفیق پیوند برقرار نکنیم؟ اینها ارزش‌هایی است که برای ما قرار داده شده. وقتی که زمان را از دست دادیم، قدر زمان را ندانستیم، گاهی پرت میشیم، از اون ظرفیت ها دور میشیم، مبتلا میشویم. مبتلا می شویم که قدر یک نعمت را بدانی. این نکته قابل توجهی است. تا الان که فرصت واقعی است، تا الان که میانه گود رحمت الهی هستیم و الطاف و عنایات حضرت بقیت الله شامل حالمون هست، نیرو هست، جوانی هست، وقتمون رو به بتالت نگذرانیم. این زمان همون زمانی است که یه ورزشکار که سعی خودش را کرده که خودش را ارتقا بده، از صدم ثانیش داره بهره میبره. ما طالب حقیقتی باشیم، ناب ارزشمند ترین حقیقت در کل عالم، ولی در حین عمل یا برای تهیّع برنامه ای نداشته باشیم، این امکان پذیر نیست. این فقط یک وهمه. همیشه عقب خواهیم افتاد. اگه برنامه رشد نداشته باشیم، همیشه عقب خواهیم افتاد. ما را مبتلا خواهند کرد به اموری که دیگه باید تاوانشو بدی. راه ما را دور خواهد کرد، مشغله هامون را زیاد خواهد کرد، به اولویت هامون دیگه نتوانیم پرداخت. چرا؟ چون که فرصت را از دست دادیم. انسان را خداوند به گونه ای آفریده که چیزی نشد نداره، قله رشد و تعالی پیش رو، فقط گام باید برداشت. توهم نکنیم که ما باید همه این مسیر را یک گام کنیم. این یه توهمی بیش نیست. یه کوهنورد وقتی میخواد به قله برسه، اونچه که او را به این قله میرسانه همین گام‌های کوتاهه. چرا ما نوبت به معنویات یا رشد یا ارتقا و اون شرف انسانی که میرسه میخواهیم یک شبه برسیم؟ این چه فکری موهومی است؟ چرا حاضر نیستیم برای این کار برنامه ریزی کنیم؟ ما خودمون دیده ایم، طی کرده ایم یک رشد علمی آموزشی کشوری. بچه از پیش دبستانی شروع میکنه، یه بچه یه 7 ساله سختشه ولی صبح زود باید بیدار بشه بره مدرسه، 3 ساعت 4 ساعت گاهی بیشتر درس بخونه. وقتی میرسه خونه باید گاهی مشقاشو اول بنویسه، گاهی باید برنامه ریزی کنن والدینش، خودش تو فکر باشه، شب زودتر استراحت بکنه، فردا مدرسه داره، امروز میره، فردا میره، این هفته میره، اون هفته میره، این ماه میره، اون ماه میره، امتحان میده. 1 سال گذروند، کلاس اولش تمام شد، سال بعد همینجور. همه معارف الهی منتظر بشر باشه و او زندگی خودش را بکنه و سعی و تلاش نکنه و نظم نداشته باشه، این امکان پذیر نیست. فقط لطافت این حرکت در این است که هر کسی راه دارد به این مقصد، على قدر طاقت البشریه، هر کسی به حساب خودش. برای همه این دربازه تا جایی برسد که مانند جناب سلمان، حواریین از اهل بیت، خواص اهل بیت علیهم السلام بشن. این راه را برای کسی نبستن. اینهایی هم که در عاشورا بودن، جوهره های طلایی است، اما فکر نکنید که هیچ گذشتی نکردن. بودن بعضی از نفوس که مردد شدن، رفتن به سمت دیگر و تا آخر عمر راه میرفت و با خودش حرف میزد، میگفت ای وای بر من، ابا عبدالله علیه السلام از من طلب کمک کرد و من به تعویق و تأخیر انداختم. در درون این مصرع انسانی، در درون این جبهه وجودی درونی آدمی، دو گروهن و صدای هل من ناصر ولایی از درون هر انسانی بلنده. بیشتر ولو کار کرده باشه انسان، بیشتر. نباید لشکر عبیداللهی یا فکر منحرف یا انحرافی در زاویه ای از وجود انسان باشه. نباید باطن انسان گرایش به باطل داشته باشه. باید پیوند با عاشورا برقرار کرد، با محرم برقرار کرد، با اسطوره های محرم برقرار کرد. آقا سید الشهدا، جوانان بنی هاشم، اینها که جای خود، اصحاب، شهدای کربلا، ما به عنوان شیعیانی که محرم را پاس می‌داریم، چقدر رو زندگی نامه تک تک شهدای کربلا کار کرده ایم، چقدر میشناسیم، چقدر پیوند برقرار کرده ایم، چقدر در وجود ما جایگاه دارند. به صورت جزئی قضایا را باز کرده باشیم، از هم با اینها ارتباط برقرار کرده باشیم. این زیارت عاشورایی که بزرگان میخواندن، غیر از آقا سید الشهدا، آقا قمر بنی هاشم و آقا علی اکبر و سراغ اصحاب و حواریین اهل بیت هم میرفتن. فرق بین یک حرکت با یک تصور حرکت گاهی در همینه. بعضی از اساتید خدا رحمتشون کنه فرمودن که من 40 نفر از علمای صالح، زاهد، راه رفته، اهل ولایت را مشخص کردم اسامیشون رو، اون چک و اینها رو در هر روز براشون، کسانی که فوت کردن، 40 نفر اسامیشون رو نوشتم و هر روز هدایایی بر اینها میفرستم از اعمال صالحه یا سوره حمد یا سوره یاسین یا هرچه، یکی یکی. چقدر اصحاب آقا سید الشهدا در دل ما جایگاه دارن، باید اینها رو ما ارتباط برقرار کنیم. یعنی از این فهرستواره، از این کلیگویی، از این کلی نگری، قضیه رو تبدیل کنیم به قضایای مشخصی، اون وقت برکاتش رو بیشتر حس میکنیم. خلاصه در این درون انسان دو جبهه فعاله، حق و باطل. ببینیم با این حرکت ما کدام رو داریم تغذیه می کنیم و سعی کنیم نمودار باطل رو در وجود خیش به مراقبت بسیار و تذکر بسیار کنترل کرده و با ارتباط با اسطوره های حق و حقیقت و تجدید عهد روزانه با آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت بقیت الله روحی له الفدا رشد بدهیم بخش عقلانیمون را. چرا؟ تا به طمعی باطل مزرعی برای عقول خیش فراهم نکرده باشی. طمعی شهوی، طمعی غیر الهی و غیر خدایی، فقط با خدا ببندی، اون وقت میبینیم که عقول ما احیا خواهند شد، میبینیم که نبض کار ما را به دست خواهند گرفت، میبینیم که هدایت الهی خواهد رسید، میبینیم که نگاهبانی الهی خواهند رسید. اینجور نبوده که فقط بعضی ها ببینند و در حقیقت نبوده باشه. قضایا متولی داره از بالا، اونی که میبینه داره حقیقت کار رو میبینه. خیلی قضایا رو وقتی دید انسان از سایه توهم خارج شد و درک حقیقت کرد، میبینه عالم نظم خودش را داره، بسیار دقیق و منظمه، بسیار حساب شده است. بروغ مطامع ما را بیچاره کرده، تغذیه بخشهای باطل ما را بیچاره کرده و الا برای ما کم نگذاشتن. تک تک شما تصدیق خواهید کرد که عنایت اهل بیت شامل حال هر کدام از ما بوده. ما که شرمنده ایم، بالاخره مجموعه ای که اینجا جمع شدن رو انسان نگاه میکنه، میبینه که عنایت آقا بقیت الله همراه بوده. اگر ما خودمون رو بزنیم از ناراحتی از این که قدر ندانسته ایم جا داره، برای ما کم نگذاشتن، عنایاتشون شامل حال ما بوده. این دوری را که عرض کردم و مداری را که عرض کردم از این که از نطفه چقدر ضایع می شود تا یه نفر تو این مجلس نشسته باشه و بهرمند از سیطره وجود شده باشه، فقط اون هم چه وجودی، تا به این فضا رسیده باشه، تا فضائل اهل بیت به گوشش خورده باشه، تا راه براش تبیین شده باشه، تا کمک های الهی رو دیده باشه. بهانه جویی نکنیم. میماند یک عزم، یک جدیت و یک نظم و یک حرکت. هر چه کار کنیم کمه. انسان موجودی است عظیم، خودش را باید بشناسه و بدانه بزرگه. این مصرعی که عرض کردم در وجود یک انسان قابل تصوره و موجود، منتها با دیدی که توان شهود داشته باشه قابل ادراکه. این حقیقتی است که در وجود همه هست. و آقا امیرالمومنین، شما بخش حکم آقا امیرالمومنین رو نگاه کنید، هر یکیش به همین وسعت قابل تبیینه. اشاره به ابعاد باطنی انسان داره. این مورد اینه که یک انسان خیلی بزرگ و عظیمه، خودش رو اگر اسیر وهم نکند و دچار کسالت و تنبلی نکند. نشاط ما این است که حالا این نکته رو بگم و دیگه نزدیک ظهره. ما برای ارتباط با یک نفر گاهی فیلترهای خاصی تو ذهنمون داریم. یه نفره میخوایم باش ارتباط برقرار کنیم، باید که اخلاقش فلان باشه، خوب باشه، سنخیت داشته باشیم، ساز در بیاد. هرچه بیشتر بخواهیم با او باشیم بیشتر دقت میکنیم و مراعات میکنیم. رفیق باشه، همسر باشه، همکار باشه، هم مباحثه باشه، هرچه. من عرضم این است که هیچ کسی در عالم بیشتر همراه انسان نیست مگر خود انسان. خود را باور کنیم، کاری کنیم که بتوانیم زیبایی های خیش را ببینیم، کاری در تنهایی نکنیم که باعث افسردگی خاطر ما و بدبینی و ناراحتی ما نسبت به خیشتن باشد. باید خود را باور کنیم، خود را و بخش مثبت خیش را بشناسیم، تقویت کنیم، رشد بدهیم. این سجده که می گفتن، یا این قرآن که می گفتن، یا این جلسات آقا سید الشهدا که الحمدلله همه ملتزمن، هرچه بیشتر بهتر، همون بخش را تقویت میکنه. ما داریم زندگی میکنیم با خودمون، پس کار کنیم برای بهتر شدن خیشتن، کار کنیم تا راحت تر با خیش باشیم، آسوده تر باشیم، آرام تر باشیم، وجدانی آلوده و مشکل دار نداشته باشیم، در خلع و تنهایی به گونه ای باشیم که در ملع بتوانیم آرام باشیم. و این یک دور عمل صالح با مراقبت. حالا یک نمونه از اون الگودهی آقا امیرالمؤمنین رو، من این روایت رو دیدم که ابتداء عرایزم خدمت عزیزان عرض کردم، به این مناسبت تو ذهن خودم هم مرور می شد که اکثر مصارع العقول، بیشترین قربانگاه عقول انسان ها، تحت بروق المطامع، زیر برق طمع است که عقل قربانی می شود. طمع ناجور، طمع بد، طمع غیر خدایی عقل را می میراند و از بین می برد. دلها همیشه شاد، ایامم ایام قدیر که بوده، به قولی تولد آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما که وقتی آقا امام صادق علیه السلام از حج برمی گشتن، در ابوا تو برگشت آقا به دنیا آمدن، گرچه چند قوله و یه جریانی داره، حالا بعد پیگیری کنید دوستان و خودشون نگاه میکنن راجع به تولد آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه و علی ابی. و قدیر را داشته ایم، حالا با این شعرهایی هم که جناب آقای تدیانی خوندن دستشون درد نکنه، ایام قدیر بوده و امیدواریم که همه ما تجدید عهد و بیعت کرده باشیم و هر روز محضر آقامون امیرالمومنین با یک زیارت امین الله گاهی میتوان این تجدید بیعت رو داشت و با یک دعای عهد محضر آقا صاحب الزمان انشاءالله از ما بپذیرن و این خیر، این برکت در جان دوستان و خانواده های گرامیشون و نسل و ذریهشون الالابد باقی بماند. صلوا علی محمد و آل محمد.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیاد هاد.ir مراجعه فرمایید.